أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تمرين های صفحه 140. سوال اول: ما هی صیغة اسم تفضیل و ما هو معناها و اصلها؟ صیغه اسم تفضیل چیه و معنا و اصل او چیه؟ صیغه اسم تفضیل همون افعله، برای مؤنث هم فعلا، معناش هم این هست که صفتی است که دلالت میکنه بر این که چیزی دارای صفتی است و اون صفت را بیشتر از چیز دیگری، بیشتر از غیر خودش داره. و اصلش هم همون گفتیم فعل مضارع، کل این مشتقات رو گفتیم از فعل مضارع گرفته میشه و بر وزن افعل ساخته میشه. و مؤنث اگه باشه فعلا، صرفش رو هم که گفتیم اگه جای لازم بشه صرف بشه، افعل افعلان افعلون، فعلا فعلیان فعلیات. سال دوم: بیان تفضیل فی ما یلی. بیان کن تفضیل رو از این چیزایی که پشت سر میاد، یعنی اینها رو افعل تفضیلش رو بسازیم. خب یغفل میشه اغفل، یعنی غافلتر. یحضر میشه احضر، یعنی حاضرتر. البته اینجا این معنا رو باید دقت داشت که ممکنه کسی بگه حضور دیگه قابل تفضیل نیست، یک چیز یا حاضر هست یا حاضر نیست، معنا نداره بگیم حاضر و حاضرتر. ولیکن گفتیم میشه این رو جوری بیان کرد که معنا داشته باشه، مثلا یک کسی هستش که فقط جسمش اینجا حاضره، یکی هست هم جسمش حاضره هم روحش حاضره، حواسش هم هست، مثلا بگیم این حاضرتر است از او، یا مثلا بگیم حضور ذهنش بیشتر از اوه. به این اعتبار ها میشه. یعتاد میشه اشد اعتیادن. موقع خوندن چون همزه وصله باید بیفته، نگید اشد اعتیادن، این اشتباهه، باید بگیم اشد اعتیادن، یعنی کسی که شدیدتر است از حیث اعتیاد، عادتش بیشتره. یحمر رو میشه اشد احمرارن. احمرار یعنی سرخ شدن، این سرخ شدنش بیشتره. یتزلزلو میشه اشد و تزلزلن یا اکثر و تزلزلن، یه چیزی که تزلزلش بیشتره، لرزشش بیشتره. یبهجو میشه ابهج، این شادمانتر. و اگه یادتون باشه جلسه گذشته عرض کردم ابهج افعل تفضیله، اینجا هم خودش ببینید افعل تفضیلش رو خواسته، میشه ابهج. که گفتیم الهی الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفن و عن سواک منحرف. خب یعیشو یعنی زندگی میکنن، خب زندگی کردن دیگه معنای تفضیل درش همچین معنای روشنی نیست، ولیکن باز اگه بخوایم به یه اعتباراتی درست بکنیم، مثلا بگیم یکیش زندگی معنوی هم داره یکی نداره، اینها میشه بگیم اعیش میشه. میدونید عین الفعل در افعال تفضیل اعلال نمیشه دیگه، میشه اعیش. یسودو میشه اسود، یعنی آقاتر. یجوزو یعنی جایز هست. خب اینجا دیگه جایزتر معنا نداره، یا جایز هست یا حرام، جایز نیست دیگه، بگیم این جایز اون جایزتر معنا نداره. ولیکن میشه به جوری باز توجیه بکنیم با یک اعتبارات مجازی، مثلا بگیم که یه موقع یه کاری جایزه، یه موقع یه کاری نه تنها جایزه بلکه اصلا باید اون کار رو انجام بدیم. مثلا میگیم که آب خوردن جایزه، نماز جایزتره. یعنی چی؟ یعنی نه تنها جایزه بلکه اصلا واجب هم هست. به این اعتبار مثلا اگر ما بتونیم توضیح بکنیم، به هر حال اگر خواسته باشه ساخته بشه میشه عجبن. یکثر میشه اکثر یعنی بیشتر. یقل میشه اقل یعنی کمتر، یعنی این کمیش بیشتر از اونه. مثلا فرض کنید که میگیم که تعداد علما از مثلا بی سوادها کمتره، یعنی کمی این از کمی او چیه؟ بیشتر، یعنی علما کمتر هستن تعدادشون، کمیتشون کمتر. یغیب و غایب میشود، پنهان میشود، میشه اغیب، یعنی پنهان تر. مثلا فرض کنید یک کسی هستش که از چشم ما پنهانه، یک کسی هستش که از چشم ما و مثلا فرض کنید که همه ی حواس ما پنهانه، اینو مثلا بگیم غایب تره. یدومو میشه ادوم، یعنی با دوام تر. ینقلبو میشه اشد انقلابن، یعنی دگرگونی شدیدتر است از حیث دگرگون شدن و تحول یافتن. سوال سوم، اصله فل کلمات تالیت اغلاطها، اصلاح کن در این کلماتی که پشت سر میان غلطهاشون رو. مثلا میگیم انتل افضل منی، تو با فضیلت تر هستی از من. اینجا چون با من به کار رفته دیگه نباید الف و لام داشته باشه، باید بگیم انت افضل و منی. یا اگر میخواییم با الف و لام بگیم منی رو حذف کنیم، بگیم انتل افضل، تو با فضیلت ترین هستی. هیل افضل و مننا، خب این اشتباه است. وقتی با من هست باید دیگه الف و لام نداشته باشه، بگیم هیه افضل و مننا یا هیل فضلا. انا اصن نومنها، من سنم بیشتر است از او. خب این نمیشه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مسن از باب افعال دیگه، میگه مسنه یعنی سنه زیاده، باید بگه انا اکثر و سنن منها، من بیشترم از حیث سن، سنم بیشتر. فاطمتو اکبر من غیرها، حضرت فاطمه بزرگتر است از غیر خودش. خب این جمله جمله درستیه، فاطمه تو اکبر من غیره. فاطمه تو کبر النساء، حضرت فاطمه بزرگترین زن هاست. این درسته، چون گفتیم همیشه بگیم کبر النساء، همیشه بگیم اکبر النساء، وقتی اضافه بشه معرفه دو وجه هست. هی اکبر النساء، او بزرگترین زن است، این هم درسته چون اضافه شده به معرفه دو مجازه. هی کبر النساء یا هی اکبر النساء. هی فضلا من غیرها، غلط، باید گفته بشه هی افضل من غیرها، او با فضیلت تر از غیرها. اختکل اصغر، این غلطه، وقتی با الف لام باید مطابقت کنه، باید بگیم اختک الصغرا، خواهر تو کوچکترین هست. ابی الاکبر من امی، غلطه، باید یا بگه ابی الاکبر یا بگه ابی اکبر من امی، الف و لام با می جمع نمیشه. هو الحسنا، غلطه، یا باید بگیم هو الاحسن یا بگیم هی الحسنا، یعنی او بهترین است، زیباترین است. هی احسن من غیرها، او بهتر است از غیر خودش. خب این درسته، چون با من هست باید وقتی با من هست همیشه بگیم احسن. هم افضلو رجل، غلطه، گفتیم وقتی اضافه به نکره میشه باید همیشه مفرد مذکر بیاد، پس میگیم هم افضلو رجل، آنها بهترین مرد هستن، که البته اینجا نوعا گفته میشه هم افضلو رجال، بهترین مردها هستن، چون جماعت هم میگیم هم، بهتره که بگیم هم افضل و رجاله، بهترین مردها هستن، چون بخوایم بگیم آنها بهترین مرد هستن مناسبت نداره، کما اینکه اگر تثنیه باشه میگیم هما افضل و رجلین، نمیگیم هما افضل و رجل. تمرین های مربوط به صفحه 141، سوال اول، بیان معنی اسم المبالغه و صیغته و اصله، بیان کنید معنای اسم مبالغه رو و صیغش رو و اصلش. اسم مبالغه گفتیم اون اسمی است که دلالت میکنه بر چیزی که زیاد هست صادر شدن فعل برای او، یا یک حالتی براش پیدا بشه زیاده. و صیغش هم گفتیم که سماعی هستش، بیشتر وقتا بر وزن فعال، خیلی وقتا هم وزنهای دیگه ای داره. اصلش هم باز خب فعل مضارع هست. سوال دوم، مل فرق بین اسم الفاعل و اسم المبالغه؟ فرق بین اسم فاعل و اسم مبالغه چیه؟ فرقش اینه که خب اسم مبالغه دلالت میکنه که بیشتر ازش کار سر میزنه یا حالت براش پیدا میشه، در صورتی که اون معنای بیشتر و زیاد بودن، اون معنای زیاد بودن، حالا بیشتر هم تعبیر درستی نیست چون بیشتر مربوط به افعال تفضیل میشه، اون زیاد بودن رو دیگه در صيغه مبالغه نداریم، در اسم فاعل نداریم، در صيغه مبالغه داریم، در اسم فاعل نداریم. مثلا یه موقع میگیم قاتل، یعنی کسی که یه بارم کشته باشه میگیم قاتل، اما قتال یعنی کسی که زیاد میکشه، کارش کشتنه، ولذا مثلا میگن آلت قتاله، یعنی وسائلی که معمولا در مورد کشتن به کار گرفته میشه، مثلا تفنگ، یعنی میگن آلت قتاله. اما مثلا فرض کنید یه کسی با مثلا یه کتاب مثلا محکم زده توی گیزگاه یه نفر مرده، اونجا دیگه به کتاب نمیگن آلت قتاله، یه ما برای این کار بکاره. فرقهای دیگه هم میشه گفت بین اسم فاعل و اسم مبالغه، مثلا اینکه اسم فاعل وزن قیاسی داره ولی که صيغه مبالغه وزن قیاسی نداره، ولی فرق عمدهش همون فرق معنویشونه. سوال سوم، هات اسم المبالغه من الکلمات التالیه. هات یعنی بیاور، هاتو یعنی بیاورید، قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، یعنی بیارید برهان دلیلتون اگه راست میگید. بیاور اسم مبالغه را از کلماتی که پشت سر میاد. قبل از اینکه اینو عرض کنم یه نکته رو دقت بکنید و اون اینه که خیلی وقتا وزن فعال به کار میره برای صاحبان حرفه و شغل، مثلا تمار یعنی خرما فروش، چون تمر یعنی خرما، خباز یعنی نون فروش، عرضم به حضور شما بقال یعنی سبزی فروش، چون اصل در بقل یعنی همون بساب مثلا سبزیجات و اینجور چیزا. بعد مثلا میگیم بزاز یعنی مثلا پارچه فروش. این وزن فعال خیلی وقتا برای صاحب شغل و حرفه به کار میریم، یا مثلا میگیم که عطار یعنی عطر فروش. بنابراین اینها رو بهتر هست که در حقیقت صيغه مبالغه حساب نشه، اینا یه نحوه نسبت هست که حالا در بحث نسبت ان شاء الله میخونیم که وزن فعال گاهی برای نسبت به کار بره. به یک اعتبار ممکنه کسی اینو اسم مبالغه زیاد حساب کنه، چون اینها خیلی وقت تا با اونها سر و کار دارن از این جهت، ولی واقعا اینها صيغه مبالغه نیستن، چون خبز که فعل نیست که بگیم خباز یعنی خیلی نون رو انجام میده، نون انجام دادن نیست. خب حالا بریم سراغ اینهایی که اینجا داره. عطر خب میشه عطار، یعنی کسی که مثلا خیلی عطر میزنه یا اینکه عطر فروش. جلد میشه جلاد، یعنی کسی که تازیانه زیاد کارش تازیانه زدن. کذب در کتاب داشتیم، کذوب کذاب. نصح میشه نسو، نصح البته یعنی خیرخواه، خیرخواهی کرد. نسو یعنی کسی که مثلا خیلی خیرخواهی میکنه خالصانه. لمز میشه لماز، یعنی سخنچین. جزع میشه مجزا، کسی که خیلی داد و فریاد میکنه، جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه. البته جزو هم داریم در قرآن مجید، خلق الانسان و حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. مثلا اون جزو اونجور که در علم منجد معنا میکنه صفت مشبهه میشه، نه صيغه مبالغه. برای صيغه مبالغه مجزا به کار میره، یعنی کسی که خیلی جزع میکنه. صدقه یعنی راست گفت. خب این چیزای مختلفی به کار میاد، مثلا صدیق بیشتر به کار میاد، صدیق یعنی کسی که خیلی راست میگه. فهمه خب در کتاب داشتیم، فهام فهامه، و در المنجد فهامه هم داره با ضم فا، فهامه یعنی کسی که خیلی میفهمه. شکر هم میشه شکور، یعنی کسی که زیاد شکر میکنه. و قلیل من عبادی الشکور، خداوند میفرماد تعداد کمی از بندگان من خیلی شکر میکنن. کره یعنی حمله کردن، کرار گفته میشه، مکرم گفته میشه، یعنی کسی که خیلی حمله میکنه، که یکی از لقبهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام کراره، یعنی حمله کننده، چون تو جنگ حضرت حمله میکردن. اصل این لقب هم شاید همون کلام پیامبر باشه که در جنگ خیبر وقتی که دو سه نفر پرچم رو گرفتند و ناکام برگشتن، حضرت فرمودن که من پرچم رو میدم به دستی که کرار هست و فرار نیست، یعنی خیلی حمله کننده است، نه مثل اون قبلی ها که مثلا خیلی فرار کننده بودن. رمل میشه رمال، یعنی کسی که کارش رمل انداختنه، برای مثلا پیشگویی کردن این چیزا. خب اینجا معلومه که شغله، نه اینکه صیغه مبالغه باشه. ود میشه ودود یا مود، یعنی کسی که خیلی محبت داره، چون مودت ود یعنی دوست داشتن. حالا میشه حول و حوله، یعنی کسی که خیلی چاره اندیشی میکنه. حیله در اصل به معنای چاره است. تو زبان فارسی حیله معنای منفی داره، یعنی به معنای مکر و فریب و نیرنگه، ولی در زبان عربی عامه. حیله یعنی چاره، حالا چه چاره برای کار خوب چه چاره برای کار بد. عاده یعنی بازگشتن. خب این در المنجد چیزی برای این ذکر نکرده و چون سماعی هست ما باید ببینیم عرب ها چجور استعمال میکنن. حالا تو المنجد نیست، ممکن در کتاب های دیگه باشه. احتمال داره که عواد باشه، یعنی بر وزن فعال، یعنی کسی که خیلی بر میگرده عود میکنه. رعوفه میشه به حساب اون چیزی که معروف هست برای رعوفه، رعوفه. ولیکن باز رعوف ممکنه معناش معنای مبالغه‌ای نباشه، مثلا صفت مشبهه باشه. چون در المنجد باز اون کتاب لغتی که من مراجعه کردم نداشت این رو، باز ما چون سمایی هست باید توقف بکنیم ببینیم عرب‌ها چجور استعمال میکنن. حالا من تا فعلا که هنوز پیدا نکردم که عرب‌ها چی میگن. حالا احتمالا اینجا منظورشون همون رعوف بوده که معروف هم هست. صبره یعنی صبر کرد، صبار به کار میره و صبور هم به کار میره، هم صبور هم صبار، یعنی کسی که خیلی صبر میکنه. خب حالا میریم سراغ بحث مربوط به اسم مکان. در جلسه گذشته عرض کردیم که ما در زبان عربی یک اسمی داریم که از فعل گرفته میشه و دلالت میکنه بر مکان واقع شدن اون فعل، که از کل فعل ها ما میتونیم این رو بسازیم، چه ثلاثی باشه چه رباعی باشه چه مجرد باشه چه مزید باشه. طبق معمول اول از ثلاثی مجرد شروع میکنیم، ببینیم ثلاثی مجرد چجوری ازش میشه اسم مکان ساخت. در ثلاثی مجرد اسم مکان یا بر وزن مفعل هست یا بر وزن مفعل. حالا کجاها مفعل کجاها مفعله؟ در همه جا مفعل هست غیر از دو جا. اون دو جا کجا؟ یکی اونجایی که فعل صحیحی داشته باشیم که یفعلو باشه، مثل یزربو، مثل یجلسو، که اسم مکانش میشه مجلس، مزرب. و یکی اونجایی که مثال واوی محذوف الفاء بوده باشه، مثل وعد یعدو میشه موعد. در غیر این دو جا بر وزن مفعل میاد، مثل قتل یقتلو، مقتل، شهد یشهدو، مشهد، که این شبیه مصدر میمیه. فقط فرقی که با مصدر میمی داره در همون قسم اوله، یعنی در صحیحی که یفعلو بوده باشه. چون در مصدر میمی هم اگه یادتون باشه گفتیم در ثلاثی مجرد کلن بر وزن مفعل ساخته میشه، مگر مثال واوی محذوف الفاء که میشه مفعل. حالا اینجا دو تا مفعل داره، یکی اونجایی که مثال واوی محذوف الفاء باشه، یکی اونجایی که صحیح باشه، یعنی حرف علمه نداره و بر وزن یفعلوه، مثل ضرب یضربو. در غیر ثلاثی مجرد بر وزن همون اسم مفعولش میاد. یادتون باشه قبلا گفتیم در غیر ثلاثی مجرد اسم مفعول، مصدر میمی، اسم زمان، اسم مکان، اینا همشون وزنشون یکی میشه. مثلا مکرم هم معنای اکرام شده میده، هم معنای اکرام کردن میده، هم معنای مکان اکرام، هم زمان اکرام. عبارت رو ببینید. الفصل السادس اسم المکان، فصل ششم اسم مکان. هوثمون مشتقون یدل علی محل وقوع الفعل و مکانه.
او اسم مشتقی است که دلالت میکنه بر محل واقع شدن فعل و مکان واقع شدن. محل و مکان یکیه، مثل مجلس زید، یعنی محل نشستن زید. یساق اسم المکان من الافعال کلها، ساخته می شود اسم مکان از افعال همشون، ثلاثی و غیر ثلاثی، مجرد و مزید. فف ثلاثی المجرد یکون علی زنت مفعل بکسر العین و مفعل بفتحها، در ثلاثی مجرد می باشد بر وزن مفعل با کسره عین و مفعل با فتحش. گاهی اینه گاهی اونه، البته گاهی هم الان می خونیم مثلا گاهی با تا هست، اونا دیگه کمه، اونا رو می خونیم. خب کجاها مفعل هست و کجاها مفعل هست؟ می فرمان فمفعل فی موردین، وزن مفعل در دو مورده، یکی در اونجایی که گفتیم صحیح باشه و یفعلو باشه، و یکی اونجایی که مثال واوی محذوف الفاء باشه. مورد اول از صحیح، اذا کان مضارعه مکسور العین، فعل صحیح هنگامی که مضارع او مکسور العین باشه، یعنی مضارعش یفعلو باشه. منظور از صحیح هم که مشخصه، یعنی هیچ کدوم از حروف اصلیش حرف عله نباشه، مثل ضرب یضرب میشه چی؟ میشه مضرب، یعنی مکان زدن. از ثانی المثال، دوم مثال هست، متا که اذا کان مضارعه محذوف الفا، هنگامی که مضارعش فاش حذف شده باشه، که ما میتونیم به طور خلاصه بگیم یعنی مثال واوی محذوف الفا. اگه یادتون باشه میگفتیم که در مثال واوی وقتی مضارعش بر وزن یفعلو باشه واو حذف میشه، مثلا یعودو میشه یعدو، و گاهی هم گفتیم از بعضی یفعلوها حذف شده، مثلا یسعو یدعو یدعو یدرو یرع و یتعو و نظائرش. و مفعل به فتح العین فی غیر ذالک مطلقا، و مفعل به فتح عین در غیر اون دو مورد هست همیشه مفعل میشه. این فتح عین میدونید دو تا معنا داره، حالا به عنوان رفع خستگی، یه موقع گفته میشه فتح عین یعنی فتح دادن به عین الفعل، یه موقع گفته میشه فتح عین یعنی چی؟ یعنی باز کردن چشم، انسان چشم روشو باز کنه، میشه فتح العین دیگه، باز کردن چشم. کما اینکه ضم العین دو تا معنا داره، یکی یعنی ضم دادن عین الفعل، یکی یعنی بستن چشم. مثلا میگفته میشه تفتح عینها، یعنی چشمش باز میشه، باز کرده میشه، یا اینکه یعنی عین الفعلش ضم داده میشه. خب مثلا جرا یجری یعنی جاری شدن، میشه چی؟ میشه مجرا. چرا؟ چون جز به هیچ کدوم از اون دو مورد نیست، نه مثال واوی محذوف الفاء و نه صحیحه، چون این ناقصه. مجرا میشه مکان جاری شدن، مثلا میگه مجرای آب، این میگه این مجرای آب، یعنی محلی است که آب توش جریان پیدا میکنه. وجل یوجل میشه موجل، یعنی مکان ترسیدن. خب این مثال واوی هست، ولی که مثال واوی محذوف الفاء نیست. طبخ یعنی پخت، آشپزی کرد، مطبخ میشه آشپزخونه، محل طباخی، به آشپز هم میگن طباخ. و فی غیرهی ای غیر ثلاثی المجرد یکون علی وزن اسم المفعول مطلقا، می باشد بر وزن اسم المفعول مطلقا، هر چی میخواد بوده باشه، صحیح باشه، مثال باشه، غیر اون باشه، فرق نمیکنه. خب حالا از کجا بفهمیم اسم مفعوله یا اسم مکانه یا چیزای دیگه؟ از قرینه. و یفرق بینهما بالقرینه، فرق گذاشته میشه بین اسم مفعول و اسم مکان به وسیله قرینه، کما اینکه با اون ایدیاش هم باید قرینه باشه، کلا باید قرینه باشه. قبلا گفتیم هر جا که چند احتمال وجود داره اونجا وظیفه متکلم هست که بیان کنه که من منظورم کدوم یکی از اون احتمالاته، مگر اینکه بخواد معما بگه، حالا بخواد معما بگه یا شوخی بکنه و یه بحث دیگه. و الا وقتی کسی در صدد فهماندن مطلب هست، میخواد به دیگری یک چیزی رو بفهمونه، اون جایی که چند تا احتمال داره باید مشخص بکنه و بگه منظور من چیه. مثل مجتمع هم میتونه به معنای مکان جمع شدن باشه، هم چیزای دیگه باشه، اون دیگه قرینه میخواد. مثلا میگه مجتمع مسکونی، خب اینجا معلومه که منظور چیه؟ اسم مکانه، یعنی محل جمع شدن. مستقر یعنی محل استقرار، قرارگاه، اونجایی که استقرار بدن. که وقتی حضرت آدم و حوا هبوط کردن به روی زمین، آیه نازل شد که لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما بر روی زمین استقرارگاه، قرارگاهی و نعمت و اینها هست تا یک زمانی. بنابراین مستقر یعنی محل استقرار، محل قرار. خب حالا میفرمان گاهی ما دیده میشه که میبینیم که برخلاف این قاعده ای که گفتیم، مثلا نه صحیح یفعلوئیه نه مثال واوی محذوف الفاعل، ولی با این حال بر وزن مفعل اومده. یا برعکس میبینیم مثلا ممکنه یکی جایی ببینیم که صحیح و یفعلوئه مثلا بر وزن مفعل اومده. خب این دیگه یه چیز استثنائی دیگه، گفتیم هر قاعده ای مثلا یک استثناءاتی داره، تقریبا یه چیز کلیه. نوعا قواعد مربوط به دستور زبان اینها میتونه استثناءاتی داشته باشه. تنبیه ما یورا من نحو جزر یجزرو، به معنای به حساب ذبح کردن، نحر کردن. فصل لربک و انحر، یعنی قربانی کن، ذبح بکن. جزر یجزرو میشه همون قربانی، به حساب ذبح کردن، نحر کردن. مجزر یعنی همون مکان، چی؟ مکان نحر کردن، مکان سربریدن مثلا گوسفند و اینها. خب این میباس میشد مفعل، شده مفعل. غرب یغرب و غروب کردن میباس میشد مغرب، شده مغرب، یعنی مکان غروب کردن. نبت ینبت و میباس میشد منبت، یعنی مکان رویدن، شده منبت. مثلا فرض کنید در وضو ما از کجا باید صورتمون رو بشوریم؟ از مکان رویدن مو، از رو رستنگاه، میشه از منبت و شعر، یعنی مکان رویدن شعر. سجده یسجد باید بشه مسجد، شده مسجد، یعنی مکان سجده کردن. طلع یطلع باید بشه مطلع، شده مطلع، یعنی مکان طلوع کردن. البته مطلع هم داریم، منتها اون مطلع ظاهرا به معنای مصدر میمیه. سلام هی حتی مطلع الفجر، یعنی سلامت هست اون شب قدر تا طلوع فجر. البته میشه مطلع رو به معنای همین اسم مکان هم بگیریم و بگیم که مطلع به صورت مفعل و طبق قاعده هم به کار رفته، چون اینهایی که ما میگیم غیر قیاسیه گاهی قیاسیشون هم به کار رفته، مثلا دو تا سه تا وزن براشون به کار میده. مثلا همین مسجد، مسجد هم گاهی به کار گرفته میشه، خب اون مسجد دیگه طبق قیاسه. مطلع، مطلع هم گاهی چیه به کار گرفته میشه. البته حالا اسم مکان و زمان هم با هم فرقی نمیکنه، مثلا تو آیه شریفه به معنای اسم زمان میتونیم بگیریم، بگیم سلامت هست شب قدر تا زمان طلوع کردن فجر، یا تا خود طلوع کردن، حالا مصدر میمی بگیریم یا اسم زمان بگیریم. پس بنابراین اینها به صورت غیر قیاسی دارن، ولیکن قیاسی هم ممکنه داشته باشن. شرق یشرق یعنی درخشیدن، طلوع کردن، میشه مشرق و مشرق. این دوتاش شازه، یعنی خلاف قاعده است. شاذ که اینجا میگیم یعنی خلاف قاعده است. لا یقاس علی، نمیشه بر اینها قیاس کنیم. بیایم بگیم پس بنابراین چیزهای دیگر هم باید بر وزن مثلا مشروق، مثل مشروق مثلا بگیم مفعول، یا مثل اونهای دیگه بگیم مفعل. نه، طبق قاعده باید بکنیم، به اینها شما نباید توجه بکنید. نعم ورد نحو و مسجد و مطلع و مشرق ایزن و هو علی القیاس. بله درستاشون هم به کار رفته، طبق قیاسشون هم وارد شده. مثلا مسجد خب درسته مفعل، مطلع همینطور، مشرق هم همینطور. خب اینا دیگه بر طبق قیاسه. نکته دیگه این که گاهی اینا با تا به کار گرفته میشن. سماعن میبینیم بعضی از اینا با تا به کار گرفته میشن. تتمتون، تموم کردن مطلب. قد یلحق، قد یلحق اسم المکان، گاهی میپیوندد به اسم مکان تا اون مربوطه، تا یه گرد در مقابل تا مربوطه، مثل مقبره یعنی مکان قبر کردن، دفن کردن. معزنه یعنی مکان اذان دادن با تا به کار رفتن. محکمه یعنی مکان حکم کردن، قضاوت کردن. بعد میفرمان که حالا گاهی ما میبینیم اصلا از یک اسم جامدی میان میسازن با وسیله تا. بنابراین این دسته ای که الان میخوان مطرح کنن، فرقی که با اون گذشته ها داره اینه که اونها گفتیم که از فعل هستند، از فعل گرفته میشن و دلالت میکنن بر محل انجام همون فعل. گاهی از یک کلمات جامدی اسم مکان ساخته میشه که وقت معناش میشه که مکان اون اسم جامد. مثلا اصل یعنی شیر، حالا میخوایم بگیم یه جایی هست توش شیر زیاده، جنگلیست بیشهیست در اون شیر زیاده، میگیم معصده. یا مثلا میگیم مکلبه، این جایی که سگ زیاده. این دیگه یه مقدار با اون قسم قبلی فرق میکنه. و قد یساق من الاسم الجامده اسم المکان علا مفعله، گاهی از اسم جامد اسم مکان ساخته می شود بر وزن مفعله. و یدل علا کثرت معنا ذالک الاسم فی المکان، و دلالت می کنه بر زیاد بودن معنای اون اسم در اون مکان، زیاد بودن شیر در اون مکان، زیاد بودن سگ در اون مکان و نظائرش، مثل معصده، مکلبه، مسبعه، مبتخه و نظائرش. یعنی چی؟ یعنی زمینی که در او شیر زیاده. زمین که میگیم یعنی مکان دیگه، در او شیر زیاده، یا مکلبه یعنی سگ در او زیاده، مسبعه یعنی سبع در او زیاده، حیوان درنده، مبتخه یعنی بتیخ زیاده. بتیخ به خربوزه میگن، به خربوزه میگن بتیخ، به هندونه میگن البتیخ الاحمر، احمر یعنی قرمز، به هندونه میگن البتیخ الاحمر. خب فصل هفتم اسم زمانه، یعنی اسمی که دلالت میکنه بر زمان واقع شدن فعل. از نظر ساختن و اینها هیچ فرقی با اسم مکان نداره، شبیه او هست، و باز برای فرق گذاشتنش باید از قرینه و خلاصه اون شرایطی که کلام رو در اون شرایط بیان کردن بفهمیم که آیا اسم زمانه، اسم مکانه، مصدر میمیه، چیه و نظاره. و هو اسمون یدل علا وقت وقوع الفعل، اسم زمان اسمی است که دلالت میکند بر وقت واقع شدن فعل، مثل قول ما مغرب الشمس ساعت و کذا، غروب کردن یعنی زمان غروب کردن خورشید ساعت فلان هست، کذا یعنی فلان، کنایه است، مثلا ساعت 5 6 هست. پس مغرب یعنی زمان غروب شمس، که شمس هم مؤنثه، لذا غروب ها فرمودن. و یشتر قسم الزمان مع اسم المکان فی السوق والوزن، مشترک هستند اسم زمان با اسم مکان در چی؟ در ساخته شدن و در وزن. فیجری فی کل ما مرهناک، پس جاری می شود در اسم زمان هر چیزی که گذشت در آنجا، یعنی در اسم مکان، هر چی تو اسم مکان گفتیم اینجا هم همونجوره. والفارق بینهما، جدا کننده بین اسم زمان و مکان، بلکه بین هر کدام از اسم زمان و مکان و بین مصدر میمی، در جاهایی که وزنشون مثل هم بشه، بعضی جاها نمیشه مثل هم، اون جایی که مثل هم بشه چی چیه؟ هوال قرینه، اونجا فرق گذارنده بین اینها قرینه. وقد تلحقه تا اون مربوطه، همونطور که اونجا گفتیم گاهی با تا میاد، اینجا هم گاهی با تا میاد. که قوله تعالی و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره، اگر یک کسی به یه نفر قرض داده پولی رو و او نداره بده، سخت در شرایط دشواریه، خب اینجا مهلت بده به او تا زمانی که براش کار آسون بشه، دستش باز بشه بتونه بده. و امکان از او عسره، یعنی اگر دارای سختی باشد، یعنی یک انسان محتاجی باشه که دست و بالش بسته است، پس مهلت دادن تا زمان آسان شدن، یعنی پس باید مهلت داد تا زمانی که آسان بشه، یعنی کارا براش روون بشه، دستش باز بشه. و اما سوق من الجامد، خب تا به حال همه چیشون مثل هم بود، حالا اون تیکه آخر که گفتیم که از اسم جامد گاهی ساخته میشه بر وزن مفعله و دلالت میکنه بر مکانی که یکسر و وقوع و یکسر اون معنا در اون مکان، آیا اینجا هم همینطوره؟ اما نه دیگه، اون از مختصات اسم مکان بود. مثلا بگیم معصده یعنی زمانی که شیر زیاده، نه دیگه اینو نداریم. و اما سوق من الجامد، اما ساخته شدن از جامد، فیختص باسم المکان، پس مختص اسم مکانه. ولا یساق اسم الزمان الا من الفعل، و ساخته نمیشه اسم زمان مگر از فعل. خب این هم پس در رابطه با اسم زمان. تمرین هایی که مربوط به اسم مکان و اسم زمان هست حل میکنید انشاءالله. بحث بعدی که اون هم بحث مختصری هست در رابطه با اسم آلت هست، که این آخرین مشتقی است که ما داریم. اسم آلت یعنی وسیله‌ای که دلالت میکنه بر انجام کار، که فرض کنید شما مثلا میخواد بگید وسیله باز کردن، کلید. کلید رو میشه چی گفت؟ میشه گفت مفتاح، یعنی وسیله فتح، وسیله باز کردن. یا مثلا میخواییم بگیم وسیله بالا رفتن، میگیم معراج، یعنی نردبان. یا مثلا میخواییم بگیم وسیله فرض کنید که اره کردن، میگیم چی؟ میگیم مثلا منشار. پس اسم آلت اون کلمه ایست که از فعل گرفته میشه و دلالت میکنه بر وسیلهی که به وسیله اون وسیله اون کار رو ما چکار میکنیم؟ انجام میدیم. پس به مثل مثلا فرض کنید چکش یا مثلا قلم، اینا دیگه نمیشه گفتش اینا اسم آلت هم دارم. قلم درسته که وسیله نوشتنه، ولیکن از فعل گرفته نشده. قلم، ما فعلی به نام قلم یقلومو نداریم. پس اسم آلت اون اسم مشتقی است که از یک فعل گرفته شده و دلالت میکنه بر وسیله انجام اون کار. حالا اگر یه اسم جامدی هم باشه که وسیله یه کار رو بیان میکنه، مثل قلم که وسیله نوشتن رو بیان میکنه، اون اصطلاحاً دیگه بهش اسم آلت گفته نمیشه. میفرمان الفصل الثامن اسم الآله، فصل هشتم اسم آلت. اسم الآلت کلمتون تدل على آلت ایجاد الفعل، اسم آلت کلمه ایست که دلالت میکند بر وسیله ایجاد کردن فعل. و یساق من الفعل الثلاثی المجرد قیاسا على ثلاثه اوزان، ساخته میشود از فعل ثلاثی مجرد قیاسا بر سه وزن، یعنی بر این سه وزن. البته همیشه این سه وزن ممکن نداشته باشه، گاهی یکی از اینها رو ممکنه داشته باشه، گاهی دو تا از اینها رو ممکنه داشته باشه، گاهی هر سه تا اینها رو ممکن داشته باشه، ولی دیگه از این سه تا خارج نیست. یکی مفعل، یکی مفعله، یکی مفعال، که اون شعر هم میگه اسم آلت که بر آلت دال بود، مفعل و مفعله و مفعال بود، که این سه تاشو تو شعر آورده. اون اوزان اینا هستن، هیه یعنی اون اوزان، مفعل، مفعله، مفعال. مثلا نشر الخشبه، چوب را رنده کرد، میشه منشر، منشار، منشره، هر ستاشم معنی شد که یعنی وسیله رنده کرد، بسیار اره کردن، اره رو میشه. فتح الباب، در رو باز کرد، خب به اون وسیله باز کردن، یعنی کلید میگن چی؟ مفتح یا مفتاح یا مفتح، یعنی کلید، وسیله باز کردن. عرج یعنی بالا رفت، معرج و معراج میشه نردبون، یعنی وسیله بالا رفتن. ببینید دو تاشو داره، معرج دیگه نداره. البته اونم که میگیم از صلات و معراج المؤمن، اونجا معراج به معنای نردبان نیستا، اونجا ظاهرا معراج به معنای خود بالا رفتنه، میگیم صلات عروج مؤمنه، گرچه به معنای اون هم میشه بگیم که یعنی وسیله بالا رفتنه، حالا اگه نوعا وقتی معنا میکنن معنای خود عروج میکنن و هاکذا. بعد میفهمان که حالا اگر ما دیدیم یک اسم آلتی بود بر وزن مفعل و مفعل و مفعال نبود، اون دیگه چیه؟ باز اون قلیله، قیاسی نیست، استثناءه. و ما وردم من نحو منخله و مکحله و مدق قلیلون لایقاس علیه، اون چیزی که وارد شده مثل منخله. منخله به چی میگن؟ به قربال میگن، یعنی وسیله قربال کردن. نخاله به اون چیزایی میگن که از قربال میمونه روی قربال و میندازنش دور، اونا میگن نخاله. مکحله یعنی وسیله سرمه کشیدن، کحل یعنی سرمه. مدق یعنی وسیله کوبیدن، به آرد میگن دقیق، یعنی کوبیده شده، چون گندمو میکوبونن میکنن آرد. خب اینا بر وزن ستایی که گفتیم نیستن، اینا چیان؟ کمن، قیاسی نیستن. تنبیهون تدل علی بعض الالات اسماء جوامد، دلالت میکند بر بعضی از وسائل، بر بعضی از ابزارها، یک اسمهای جوامدی مثل قلم وسیله نوشتن، جرس زنگ و وسیله خبر دادنه، سکین چاقو وسیله بریدنه. ولیکن به اینها دیگه اسم آلت نگفته نمیشه اصطلاحاً، ولا یطلق علیها، اطلاق نمیشود بر اینها اسم آلت در اصطلاح صرفیون. در اصطلاح صرفیون اسم آلت به اونی میگن که از فعل گرفته شده باشه و دلالت کنه بر آلت اون فعل. این تمرین ها رو هم حل کنید. الحمدلله رب العالمین.